با نام او و با سلام. غزل 221 رو پیش رو داریم. چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، وراشتی طلبم با سر عتاب رود. در آغاز عرض کنیم که چو دست در سر زلفش زنم 36 نسخه، ضبط علامه قزوینی متاسفانه مبتنی بر یک نسخه است، بر این پایه هیچ اعتباری ندارد. دوستان حافظ پژوه و شنوندگان عزیز فرهیخته در حاشیه حافظشون در رو نیز اضافه کنند، زیرا مبتنی بر 36 نسخه است. بر این پایه میخوانیم: چو دست در سر زلفش زنم به تاب رود. حال این در سر گذشته از این که 30 پشتوانه دارد و بر تنها یک نسخه اون رو تایید میکنه، یعنی نسخه فقط نسخه نوشته شده در سال 836، یه حسن دیگر هم دارد. با دست اماغازی دارد، واجارایی دارد. دست در سخن دیگر، وراشتی طلبم، یک نسخه تنها چو آشتی طلبم، نسخه نوشته شده در سال 822 توپقاپوسرای ترکیه. اما با سر عتاب تنها 3 نسخه بر سر عتاب ضبط کرده. این از نسخه بدلهای بیت مطلع. اما چو دست در سر زلفش زنم به تاب رود، اینجا به تاب رود به هیچ تردیدی ترکیبی ایهامی است، زیرا به دو مفهوم و معنا می توان آن را تعویل کرد. تاب رو به معنی خشم اگر بگیریم، تاب می دانید معانی گوناگونی دارد. به تاب رود یعنی بر سر خشم رود. اما این یه معنا، که بر سر خشم رود محبوب، معنی دوم ایهامی به تاب رود فاعلش زلفه. چو دست در سر زلفش زنم، اون خود زلف به پیچ و تاب رود. خود زلف فاعله. پس دیدیم که به هر دو مفهوم میتوان آن را تأویل کرد. و راشتی طلبم، آشتی طلبیدن، از در آشتی در آمدن. اگر حضرت خواجه ظاهرن این گونه باید می فرمود: ور از در آشتی در می آمدم، بنده دست کم مستر آشتی طلبیدن رو نمی فهمم، نمی دانم. می دانیم خواجه چه می خواسته بفرماید، اما یک مستر دقیقا شسته رفتهی باید از این مصرا به دست بیاوری. ور آشتی طلبم، و اگر آشتی بجویم، در صورتی که باید یا از در آشتی درآیم، راه آشتی طلبم. آخه یه چیزی میخواد در پیش از آشتی که ترکیبمون مسترمون کامل باشد. در هر صورت، اما خواجه فرموده است که گفت کلام الملوک، ملوک الکلام، و چه فرمان روایی برتر از خواجه بزرگ شیراز که فرمان روای سخن و کلام است. با سر عتاب رود، با سر خشم. باز عتاب اینجا به معنی خشم نیز میتواند باشد، عتاب تندی میتواند باشد، ناز آمیخته با قهر نیز میتوان معنی کرد. عتاب معانی متفاوتی دارد که به روشنی مشخص است. همچنین به معنی سرزنش نیز عتاب به کار رفته، به معنی ملامت نیز معنی میشه. پس میفرماید که چو دست در سر زلفش زنم به تاب رود، به خشم میره، خشمگین میشه، و اگر از در آشتی و عذرخواهی در آیم عصبانی میشه، تند میشه، سرزنش میکنه و تعویلات دیگر. یکی از مهمترین اختلاف نسخه ها در بیت دوم این غزل دوستان شنونده، که تردیدی نداریم ضبط علامه قزوینی و غنی ضبط خوشی نیست و ضبط نادرستی است. در واقع در این ضبط این گونه می‌خوانیم که چون ماه نو ره بیچارگان نظاره. البته ترکیب قشنگی است، از حق نگذریم، ترکیب نوعی است، ترکیب کاملا امروزی است. بیچارگان نظاره، در واقع بوده نظارگان بیچاره، نظارگانی که در واقع بیچاره شدند. اما بیچارگان نظاره چقدر ترکیب امروزی است و میپذیریم که به چند اعتبار نظارگان بیچاره بخوانیم. چرا؟ عرض خواهم کرد. به چند اعتبار نظارگان بیچاره 17 نسخه خطی پشتوانشه، اما بیچارگان نظاره 15 نسخه تاییدش میکنه. اگرچه 15 نسخه تایید میکند اما ترکیب شیوایی نیست. دست کم در آن روزگاران چون ماه نو ره نظارگان بیچاره را، ره نظارگان را میزند. خب بیت یعنی چه؟ بیت یکی از زیباترین بیت هایی است که براعت استحلال زیبایی دارد. ببینید اینهایی که برای براعت استحلال طلب هلال یادمون باشه، شب اول ماه که خیلی باریکه و بسیار به سختی میتوان آن را دید، در این حال و هوا که هرگز نمیتوان ماه گفتش که 14 یا بدر هم به چشم نمی آید. پیش از اینها وقتی برای طلب هلال می رفتند بر بام ها، به یک چشم به هم زدن، این خیلی دقیقه این تعبیر برای این بیت، به یک چشم به هم زدن می توانستند ماه رو ببینند، چون در همان لحظه امکان داشت ابری، چون ماهی بسیار باریک و به سختی به چشم می آمد، در همان لحظه ابری می آمد ولو مختصر حجاب ماه می شد. چون ماه نو ره نظارگان بیچاره را زند به گوشه ابرو، به گوشه ابرو می زند راه رو، یعنی دل اونها رو می برد، باز دوباره در نقاب می رود. حال گوشه ابرو زدن یعنی چه؟ ببینید چقدر تناسب زیبایی با اون گوشه هلال دارد گوشه ابرو. گوشه هلال رو التفات کنید، گوشه هلال باریک است، همانند دقیقاً گوشه ابرو. و اینجا ایهام گوشه ابرو رو التفات داشته باشید، هم اشاره به گوشه هلال که به چشم می آید و هم به گوشه ابرو دل بردن رو التفات دارد. بر این پایه چون ماه نو ره نظارگان بیچاره را به گوشه ابرو میزند و همان لحظه در نقاب میرود. چرا؟ چون گوشه ماه، اون گوشه هلال به همان باریکی معلوم می شود و همون لحظه دلها رو می برد و مردم شادمان از این که ماه رو، هلال رو دیدن، و همون لحظه باز امکان دارد در پس ابر پنهان شود. این تعابیر رو استدعا دارم که لحاظ بفرمایید. شب شراب خرابم کند به بیداری، وگر به روز شکایت کنم به خواب روم. 25 نسخه شکایت کنم، 25 نسخه، اما 13 نسخه حکایت کنم. در مصرع دوم این بیت، وگر به روز شکایت کنم 25 نسخه، وگر به روز حکایت کنم 13 نسخه. حال حق با کدام ضبط است؟ شکایت رو ضبط کنیم یا حکایت رو؟ پاره ای از شارحان گفتند از آنجا که با خواب تناسب داره، حکایت قصه است که خواب میاره. از این تعبیر، تعبیر زیبایی است، تناسب زیبایی هم هست. وگر به روز حکایت کنم به خواب رود، او قصه دیشب رو براش حکایت کنم، روایت کنم، به خواب میره. خب خیلی هم تعبیر زیباست، اما مبتنی بر 25 نسخه شاید به گونه دیگر شکایت کار دیشبش رو، درست است که حکایت تناسب بیشتری با مفردات مصرع دارد، ولی شکایت نیز به گونه زیباست، زیرا می‌فرماید شب شراب خرابم کند به بیداری. شب شراب رو، شبی که باده نوشیده ایم رو، با بیدار بودن از بین میبره و مرا خراب میکنه. و اینجا خراب و با شراب چقدر خرابم کند، باز واژه ایهامی است، یعنی سیاه مستم کند یا به یک معنای دیگر تباهم کند. و معانی دیگر رو نیز میتوانیم بر این مصرع تحمیل کنیم. اما وگر به روز، این قصه رو براش نقل کنم و ازش شکایت کنم، خود رو به خواب میزنه یا به خواب میرود، برای اینکه حرف من رو گوش نده. اما همینجا داشته باشیم بین شراب و خراب جناس لاحق دیده میشه. چرا؟ زیرا تنها تفاوت شراب و خراب در حرف اول است. اگر دو واژه‌ای هم گون ولی در حرف اول با یکدیگر اختلاف داشته باشند، به آن دو واژه آرایه جناس لاحق میگوییم. میرویم و باز میگردیم و ادامه سخن رو پی میگیریم. اما در دیگر آرایه های این بیت، میان بیداری و خواب آرایه طباق یا تضاد رو میبینیم، زیرا دو واژه‌ای اند که با یکدیگر در تضادند. و از دیگر سوی خواب و خراب میبینیم که خراب از دو هجا تشکیل میشه، خواب از یک هجا. بر این پایه میتوانیم بگوییم سجعه متوازن، سجعی که حرف رویشون با هم از یک جنسه ولی هم وزن نیستن، ولی از منظری دیگر خواب و خراب نیز گذشته از این که سجع دلپذیری رو تشکیل میدند، واجارایی خوشی در حرف خ تضمین کردند. شب شراب و خراب باز نیز و همچنین به بیداری و نیز واژه خواب نیز واژارایی دلپذیری از منظر ظهور حرف ب دارد. شب، شراب، خراب، خواب، بیداری و حرف اضافه ب. طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل، بیفتدان که در این راه با شتاب رود. اختلاف ما در این بیت فقط در آشوب و فتنه است. پاره‌ای آشوب و فتنه نقل کردند، پاره‌ای آشوب و آفت، پاره‌ای دیگر پرآشوب و فتنه، پر از شور و فتنه، پرآشوب و فتنه، پر از شور و فتنه و ضبط‌های دیگر. اما حال به چه ضبطی اعتماد میتوان کرد؟ پرآشوب، خود پرآشوب 22 پشتوانه دارد، اما پرآشوب خود 22 پشتوانه دارد. از دیگر سوی پر از شور و فتنه، جالب است، پر از شور و فتنه 14 پشتوانه. بر این پایه پر از شور و فتنه، پرآشوب و فتنه، پرآشوب و آفت. پرآشوب و آفت نیز، آفت در برابر فتنه 10 پشتوانه دارد. خود آفت، فتنه 27 پشتوانه. حال چه باید کرد؟ آیا پرآشوب و آفت ضبط کنیم، پرآشوب و فتنه ضبط کنیم، پر از شور و آفت ضبط کنیم، پر از شور و فتنه ضبط کنیم؟ عرض من این است، آشوب و فتنه تقریبا یک مفهوم داره، شارحان نیز این گونه گفتند. بر این پایه پرآشوب و آفت اگر ضبط کنیم، هم واجارایی آفت و آشوب لحاظ شده، هم آشوب و آفت دو معنی متفاوت در آنها دیده میشه. اگرچه ضبط‌های دیگری نیز این مصرع رو همراه است، اما بر این پایه پرآشوب و آفت اگر ضبط کنیم، دست کم هم از تکرار در معنی کرانه گرفته ایم و هم واجارایی دلپذیری داریم و هم معانی متعدد و هم پشتوانه در خور تأمل. اما پرآشوب و آفت این نسخه های چاپی پرآشوب و آفت ضبط کردند. استاد جلالی نائینی و نذیر احمد، استاد خانلری، ادیب برومند، جلالی و نورانی وصال که به یاری یکدیگر به تصحیح حافظ دست یازیدند، استاد سایه و استاد رشید ایوزی پرآشوب و آفت ضبط کردند. قریب، استاد یحیی قریب، طریق عشق پر از سوز و فتنه ضبط کردند. استاد قریب، اما بقیه پرآشوب و فتنه ضبط کردند، مثل قزوینی، غنی، خلخالی و دیگر مصححان مثل قدسی، قاآنی، حکیم و فریدون میرزا تیموری و دیگران. بیفتدان که در این راه با شتاب رود. بر این پایه بیت روشن است، می‌فرماید طریق عشق راهی پرآشوب و آفت است. فتنه هم برای راه عشق، نمی‌گویم اون فتنه‌ای رو که ما می‌فهمیم، چه بهتر، فتنه به معنی امتحان اگر باشد چه بهتر، اما اون مفهوم چون به دست نمی‌آید، آفت بهتر است برای طریق عشق. خلاصه می‌فرماید ای دل، مواظب باش که در این راه هر کس که با آگاهی حرکت نکند فرو می غلطد و هر کس که با شتاب برود در این راه. اما در این غزل دو بیت دارد که وقتی میخواهند شارحان این غزل رو معنی کنند بیشتر به این دو بیت میپردازند. یه بیت دیگر دارد که حاصل ده‌ها مقاله است و آن این بیت است: حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر، کلاهداریش اندر سر شراب رود. این یک بیت و بیت دیگر سواد نامه موی سیاه است که به آن خواهیم پرداخت. دو بیت بسیار در خور شعر. و اما حباب چیست؟ میدانیم حباب چیست، اون بخش نازکی که از آب جدا می شود و همانند یک گنبدی بر بالای آب خیمه می زند. حباب را چو فتد، حتما فتد نخوانیم، فتد، زیرا عرض کردیم اگر الف فعلی فرو بیفتد اعراب و حرکت اون الف بر روی اولین حرفی میگذاریم که پس از الف بوده، افتاد، اوی الف میگذاریم بر روی فی و میشود فتاد. حباب را چو فتد باد نخوتن در سر، با اینکه بر بالای آب است، بر بالای هر چیز است، بر دریا و بر هر چیز خیمه میزند، میفرماید که این بالانشینی باد نخوتی است که در سر داره. حباب را چو فتد باد نخوتن در سر، کلاهداریشن در سر شراب رود. میفرماید که کلاهداری یعنی فرمانروایی، شکوهش، عزتش، حالا هر چه معنا کنی، اندر سر شراب رود. چندین معانی ایهامی می شود برای این بیت لحاظ کرد. از آنجا که فرصتی باقی نمانده است، با این آرزو که به تفصیل درباره این بیت و ابیات بسیار در خور این غزل فردا با شما گرامیان گفتگو کنیم. وقت خوش و تا فردا هنگام خوش. چو دست در سر زلفش زنم به تاب رود، وراشتی طلبم با سر عتاب رود. چو ماه نو ره نظارگان بیچاره زند به گوشه ابروی و در نقاب رود. شب شراب خرابم کند به بیداری، وگر به روز شکایت کنم به خواب رود. وگر به روز حکایت کنم به خواب رود. طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل، طریق عشق پرآشوب و آفت است ای دل. طریق عشق پر از شور و فتنه است ای دل. بیفتد آن که در این راه با شتاب رود، حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر، کلاهداریش اندر سر شراب رود. گدایی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. دلا چو پیر شدی حسن و نازکی مفروش، که این معامله در عالم شباب رود. سواد نامه موی سیاه چون طی شد بیاض کم نشود، ور صد انتخاب رود. حجاب راه توی حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود.